أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الثالثة، مسألة سوم. الارض النجسه تطهر بوصول المطر الیها. زمینی که نجس هست با وصول مطر پاک می شود، به شرط ان یکون من السماء، به شرط اینکه بارش از آسمان روی اون زمین بریزد. ولو به اعانت ریح، ولو اینکه با کمک باد. و اما لو وصل الیها بعد الوقوع علی محل آخر، اما اگر به اون محل، به اون زمین رسید بعد از این بارش، اون باران به یه جای فرود آمده، کما اذا ترشح بعد الوقوع علی مکانه، به یه جای میریزه از اونجا ترشح میکنه به اون مکان دیگر، روی سنگ میریزه، از اون روی سنگ ترشح میکنه، میپاشه اون محل نجس. فوصل مکانا آخر لا یطهر، این یه پاک نمیشد، اون مکان نجس پاک نمیشد. نعم لو جرا علی وجه الارض، بله اگر یه جایی میریزه از اونجا جریان پیدا میکند. فوصل الی مکان مسقف، به جایی رسید که مسقفه، بالجریان الیه تهوره. اینجا رو اشکال نمی کنیم که از آسمان که میبارد جریان ایجاد بکنه، اون جریان برد حالا یه جایی که باران به اونجا نمیرسد، اونجا رو قطعا پاک میکنه. رد فرمودید. اما اگر به صورت ترشح بود، به یه جایی باران بارید و از اونجا ترشحن به یه جای دیگه اصابت کرد، یعنی ذراتی از اونجا پاشد و به اصطلاح مترشح شد و به اطراف برخورد کرد، به دیواری یا به زمینی، اونجا رو پاک نمی کنه. خب در این مسئله به اصطلاح بزرگان فرمودن که چند فرع را سید اشاره داره. فرع اولا این است که مستقیما باران به یه جایی ببارن، این قطعا مطهر هست دیگه، روایات زیاد و اون مطالبی که خوندیم، حتی آیه کریمه و انزلنا من السماء ماء طهورا، اینها دلالت میکند که این پاک کننده است و اون زمین پاک میشود. این صورت اولا. صورت دوم اون صورتی هست که آب به وسیله ریح، باد میرد به جایی میرسد که اگر باد نبود به اون طرف نمیرسی. مثلا زیر بالکن که مسقفه، باد که چون میخوره به باران، فرمایید اون بالکن ها نجس هست، اونجا رو پاک میکنه. این صورت دوم هم باز در کلام ایشون، این فرع دوم هم هست، اینم پاک کننده است. چرا؟ به خاطر اینکه مطر صدق میکنه دیگه، حالا مطر یا خودش فرود بیاد یا اینکه باد او را هدایت بکند، ولو به طرف جایی که اونجا اگر مستقیم میبارید به اونجا نمیرسی، حالا باد هدایتش کرده باران را به اون طرف، مایل باریده مثلا در بزنت باد. خب اینجا هم میگیم که پاک کننده است. این صورت دوم هم شکی نیست. صورت سوم یا فرع سوم که خودش هم به چند صورت تقسیم میشود، اون است که با واسطه باشه، یعنی بارش مستقیما نخوره به اون مکان نجس، با واسطه. حالا این با واسطه باز عرض کردم چند قسم داره. یک قسمش این است که به صورت جریان باشه، یعنی میباره از یه جایی و از اونجا آب راه میفته و حرکت میکنه، میره به یه جایی که مسقفه، از اونجا میگذره، اونجا رو هم پاک. بس اینجا معل واسطه بود، اما واسطه چی بود؟ جریان بود. اینجا هم قطعا اشکال نداره به خاطر روایاتی که الان اشاره میکنیم، روایاتی که قال اذا جرا بهی لا بعثه و فرمودید این روایت علی ابن جعفر سألتو عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من ماء فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به. اون جریان آب مطر در حکم خود مطره، حتی شاید جریان شرط اصلا مطهریته که بسش گذشت و فرمودید. خب پس بنابراین این صورت دوم هم، یعنی این صورت به اصطلاح اولای از صورت سوم هم، این هم درش مسئله نیست. اما قسم دوم یا بفرمایید صورت دوم از همین صورت سوم، قسم دوم این است که نه میباره روی فرد، فرمایید یک چیزی که مایله، حالا فرد فرمایید روی برگ درخت، از برگ درخت میریزه روی زمین نجس، از اونجا لیز میخوره میریزه روی زمین نجس. این چطوریه؟ این هم ظاهرا حکم ملحق به جریان، این جریان که گفتیم هم یه نوع جریانه دیگه، جریان گاهی از ناودانه که در روایات بود که فی میزابین سالا، دو تا میزاب است، یکی آب متره، یکی فلان فرمود متحره. خب جریان یا از میزاب از ناودانه یا از روی فرخونگه یه برگ درخت یه فلانه، اینم جریانه، اینم ملحق به جریان. بس این صورت دوم هم اشکال نداره، یعنی این قسم دوم از صورت سوم. قسم سوم اونجاست که نه به صورت ترشح باشه، به صورت این که یه جایی میخوره از اونجا ذرات میپاشه به زمینای اطراف، آیا این مطهر هست یا مطهر نیست؟ مرحوم سید این صورت را میفرماید یا این مطهر نیست. بس از صوری که گفتیم اون دو صورت اولا که خود باران مستقیم ببارد، خب اون که اشکالی نداشت، اون که به وسیله باد بخورد اونم اشکالی نداشت، صورت دوم. از صورت سوم هم که سه صورت کردیم، باز دو صورتش اشکال نداشت، اونجایی که جریان ایجاد میکنه روی زمین یا از ناودان، اونجا هم گفتیم منصوص است و پاکننده است، اونجایی که روی برگ درخت میریزد و از اونجا میریزه به روی زمین، اونم گفتیم ملحق به جریان. صورت سوم یا قسم سوم از صورت سوم اونجایی بود که نه میرزه به یه جایی ترشح میکند، این را مرحوم سید فرمودن نه این دیگه باران بهش صدق نمیکند، این مطهریت نداره، بخواه میپاشه به مثلا زمین اطراف، اون حکم ماء مطر را ندارد که اونجا را به اصلاح پاک بکند، اونجا را پاک نمیکند.
درخت
همون درخت هم نبود میومد پایین،
حالا
به این ضربت برد همون شد دوباره بیزید پایین. ها اینا گفتیم همون صورت قسم دوم دیگه، گفتیم اشکال نداره دیگه،
جریان نیست
که مثلا
اگه نبودم
همون
شد
اومد پایین،
فقط برگ باعث شد که
بیخوره
به برگ
کنه، همون بالاخره این جریان مختصر ایجاد میکنه دیگه، حالا جریان بعد روی برگ سر میخوره میاد پایین دیگه. درسته، ولی الان این حالت جریان ایجاد کرد دیگه، از روی این رفت جاری شد، آقای خویی میفرماین این ملحقم بالجریان، این که روی ورقه میگه مثلا بخوره ورقه، یعنی اون برگ درخت، میگه این ملحقم بالجریان، چون فرین است که جریان، مثلا جریان اونجاییست که روی زمین یک به اصطلاح رودمانندی ایجاد بکنه، این نه همینطوری مثلا میاد روی درخت، از درخت مثلا میاد پایین، اینا ملحق به جریان، مثل ناودان میمونن زینا. بعد فرمودی
از باران بودن خارج نمیشه،
بله از باران بودن خارج نمیشه، اگر هم خارج بشه روایات میزاب اینها اینجا رو قطعا میگیرن، روایاتی در مورد میزاب هست اینجا رو قطعا میگیرن، اگر هم بگیم که باران نمیگن، چون روایات دارین در میزاب دیگه، در فرمودید قطعا این نوع این را میگیرد، حکم مطر در این جریان هست. بله
ساختمان هست که اینا همش بارون نمیده، اما ماشین که مثلا رد میشه مدام چند لیتر آب میشه فرضاً به این دیگه
نه فایده نداره دیگه.
این هم روز یعنی ترشح آبانسان باشه بیشتر از ترشح یعنی این بار رو تشک میریزید.
خب بله اگر اونطوری باشد که به اصلاح بفرمایید که شستن دوبار شستن صدق بکند اون بر پاک بکنه، ولی اگه اون میشه مثل شستن با آب قلیل دیگه، ولی اگر اینطوری نیست که مثلا شستن با آب قلیل بگیم به مجرد اصابت پاک بشود، حکم مائمتر را داشته باشد که به مجرد اصابت با زوال این نجاست پاک بشود، این حکم را ندارد. یعنی حکم مائمتر را که معتصم است به مجرد اصابت پاک بشد اینو ندارد. ذات فرمودید. خب روایت که به اصطلاح در اینجا باز یادآوری میکنیم همون روایتی هست که فی میزابین سالا صحیحه هشام بن حکم احدهما بول و الاخر ماء المطر فختلتا فاصاب صوب رجل لم يضره ذلك. این روایت هم در حقیقت مکمل فرمایش معید فرمایش مرحوم سید هست که در صورتی که جریان باشد ولو مع الواسطه این اشکال نداره، چون در میزابین این روایت وارد شده که این پاک کننده هست. خب پس این مسئله ما در حقیقت روشنه طبق این روایات خوندیم. مسئله چهارم الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر، حوض نجسی که زیر آسمانه وقتی باران روش میباره پاک میشه. در مسئله دوم هم گفتیم دیگه که باید اون ظاهرش را که بارید، البته سید فرمود که اگر یه مقدارش هم ببارد همش هم نگیرد باران باز کافیه، ولی ما عرض کردیم که چون روایت ما رعا هست رویت هست کل شیء یراه ماء المطر، باید حداقل ظاهر همه اون ظاهرش را ظاهر حوض را ببارد تا اون روایت صدق کند که یراه ماء المطر. به هر حال می فرمایند که اگر روی اون حوض نجس ببارد پاک می شود، و بحثش هم دیروز گذشت که عرض کردیم که ماء مطر چنان که مطهر اشیا هست مطهر ماء نجس هم هست، و بحثش را مطرح کردیم یا تمسک کردیم به همون روایت مرسله کاهلی یا تمسک کردیم به روایت که در مورد خمر بود مرمای تبریزی به اون روایت تمسک کرده بود، یا تمسک کردیم به روایت همون میزابین که آقای خویی تمسک کرده بود. بالاخره یکی از این راه‌ها دلیل ما بود بر این که آب باران چنان که مطهر اشیا هست مطهر چی هست؟ آب نجس هم هست، و اینجا هم همین الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر و کذا اذا کان تحت السقف. حالا می‌فرمایند که اگر آمد و این تحت سقف بود این حوض و کان هناک ثقبتون و یک روزنه یه شکافی هست بالای سقف یه شکافی هست که از اون شکاف میتونه باران ببارد روی حوض، قد فرمودید ینزل منها علی الحوض که اون مطر نازل میشود از اون ثقبه از اون شکاف بر روی حوض، اینجا هم باز پاک کننده هست چون فرض این است که مطر نازل شد دیگه مطر آمد دیگه، این فرضیه گفتن نداره. ولی مرحوم سید نظرش این است که همه فروعی که مثلا مرتبطه اینها را بگن. بل و کذا لو اطارت و ریح، بلکه اگر باد این باران را به اصطلاح ببرد تیران بدهد حرکت بدهد حال تقاطریهی در حالی که در حال بارش بود فوقع فی الحوض، این حوض در یه طرفی بود که باران بهش نمی رسید ولی باد این را هدایت کرد به طرف اون حوض، باد اشکال نداره چون عرض کردیم اینجا هم مطر صدق میکنه ماه مطر صدق میکنه. و کدای داد جرا من میزاب فوقع فی، و همچنین اگر از یک ناودانی بریزد روی اون حوض، باز اون را پاک میکند. پس فرق نمیکند که جریان به نفسه باشد یا جریان به واسطه ریح باشد یا جریان یعنی اون تطهیرش به واسطه این است که مثلا جریان پیدا کرده از میزابی از ناودانی آمده داخل اون حوض ریخته. در تمام این صور حکم به طهارت اون حوض می شود. بس یکی از راه هایی که این فاضلاب ها را می تونن حکم کنن به فاضلاب های شهری که بعد از تصفیه اینا می خوان خب تطهیر بکنن دیگه اینا نجسن، یکی از راه هایی است که باران بباره، یا باران حالا خدایی یا باران مصنوعی ایجاد بکنن اونجا این مقدار بباره و بارید فرمایید که این حکم به طهارتش بشود. خب این شاید یکی از راحت ترین راه های تطهیر اون به اصطلاح فاضلاب ها باشد، اون فاضلاب هایی که تصفیه میشن و گاهی اینقدر تصفیه میکنن که انسان نمیدونه تشخیص بده که این اصلا آب فاضلاب بوده. خب اینا چیکار بکنن؟ اینا اگر باران بیاد پاک بشود طبق این بیانی که هست. مسئله پنجم، این مسائل ببینید همش برمیگرده به اون چند تا اون نه تا حدیثی که به اصطلاح در باب مطر بود. اون نه تا حدیث رو اگر مد نظر داشته باشیم باید فقیه بتوند این مسائل را ازش استنباط بکنه با یه مراجعه به اقوال البته علما، مراجعه میکنه به اقوال علما، بعد اون نه تا حدیث را در نظر میگیره. ببینید همه فروعات به اصطلاح بر میگردن به اون مطالبی که ائمه فرمودن، از اونها میشه استخراجش کرد. خب مسئله پنجم، اذا تقاطر من السقف لا یکون متحرا. حالا آمد به پشت بام این باران میباره، بعد چکه میکنه، این چکه ها دیگه متحر نیستن، خودشون اگر عین نجس توشون نباشه در حین بارش پاکن، اما حکم ماه مطر را ندارن. بعد فرمودید که به هر چی برسن همون را به اصطلاح پاک بکنن، اینطوری نیستن. اذا تقاطر من السقف لا یکون متحرن بل کذا اذا وقع على ورق شجر، اگر آمد روی برگ درخت ریخت، ثم وقع على الارض، بعد از اون برگ درخت آمد به صورت ترشح، به صورت پاشیدن به روی زمین ریخت، اینم پاک نمی کند. نعم لولا قافل هوا شیئا، اگر در همون که فرود می آمد در آسمان به یه چیزی ملاقات کرد که ورق شجر، اون درخت برگ درخت خورد و لیز خورد آمد، او نحوهی یا نحوه برگ درخت خورد و آمد، بله حال نزولهی لا یضر، این ضرر ندارد. پس فرق میزانیم بین اونجایی که به یه چیزی میبارد و از اونجا ترشح میکند میپاشه، اون حکم مطر را ندارد، یا پشت بام میبارد و از اونجا چکه میکند در حین بارش، اون حکم ماه مطر را ندارد. اما اونجایی که نه به یه چیزی برخورد میکنه از اونجا میاد پایین، اون بر حکم ماه مطر را دارد. به هر حال ببینید اینطوری بگیم که اگر حالت جریان اون اشکال نداره، اما حالت جریان ممکنه بگید مسیرش هم عوض میشد، بله حالت جریان باشد اشکال نداره، اما حالت ترشح بله غیر مستقیمش به صورت جریانی نیست، به صورت ترشحه، اون اشکال داره دیگه، اونجا مطر صورت نمی کنه. مطر
سخت چیزها که جریان هستن
نیست دیگه، اونجا دیگه که انه یه انقطاعی حاصل میشد، یعنی میاد اونجا متوقف میشد، بعد کم کم باز آب یعنی که انده متوقف شد دیگه، اون حالت جریان از بین رفت دیگه، متوقف شد و بعدا از اون یه جای چکه میکنه، باز آبها به هم میرسن جمع میشن چکه میکنه. شدتش زیاد هست دیگه که ابن در عرض میکنم دیگه. شما میفرمایید که این ترشح هم دو قسمه، اینطوری من برداشت میکنم. یه وقت ترشح هست حالا یکی چکهی میکنه و بعد نه، یه وقت خیلی شدیده که اصلا ترشحات را دیگه میگن آقا این بارانه دیگه، بارانه دیگه دو همه جا فرا گرفته. خب بالاخره آقا ما دائر مدار صدق مائمتر هستیم، روایت دیگری که نده ما علمتر، آیا به این مائمتر میگن یا نمیگن؟ شما اگر به اصطلاح به عنوان اجتهاد، نظر اجتهادی به این نتیجه رسیدید که به اینم مائمتر میگن، باید بگید حکم مائمتر رو داره. اگر به این نتیجه رسیدید که مائمتر نمیگن، دیگه اون حکم رو نخواهد داشت. ولذا ما به آقای سید صاحب اروع رضوان الله علیه عرض میکنیم که شما که در بحث اجتهاد و تقلید فرمودید که در تعیین عناوین معانی اصلا نظر مجتهد حجت نیست، اونجا مربوط به خود مقلدینه. و اینجا چطور شما دارید هی این مسئله را مائمتر اینجا صدق میکنه اونجا صدق نمیکنه؟ خب چرا شما خودتون در این مسئله نظر میدید؟ ایشون فرمودن که تقلید در این مسائل نیست، تقلید در احکامه. تقلید بله اگر موضوعات هم از موضوعاتی باشد که حقیقت شرعیه داره اونجا هم تقلید بکن، یا شارع دخالت کرده مثلا بلوغ گفته 15 سال اونجا هم تقلید بکن، اما اگر شارعیش دخالت نکرده در مائمتر که شارع دخالت نکرده فقط حکمش بیان کرده، فرمودن اونجا در اشتهاد تقلید که اینجا جای تقلید نیست. خب میگیم اگر جای تقلید نیست پس چرا به خودتان زحمت میدید اینجا دنبال این است که مائمتر کجا صدق میکنه کجا صدق نمیکنه؟ پس معلوم شد اینا هم مربوط به مجتهد میشه، درست فرمودید. و الا هرج و مرج لازم میاد، اگر بنا باشد هر کس نظر بدهد هرج و مرج لازم میاد. وقتی حکم یک عنوانی را به مجتهد واگذار میکنه شهر، معناش این است که تعیین حدود اون عنوان هم به عهده مجتهده، درست فرمودید. عنوان کلی عرض میکنه، وقتی عنوان کلی را حکمش را واگذار کرد شرع به مجتهد، در فرمودید به فقیه، معنیش این است که اون تعیین حدود کلی اون عنوان هم مثل ما نحنفی به عهده همون فقیه هست نه به عهده دیگر، در فرمودید. خب بعد فرمایند که حالا لا یضر اذا لم یقع علیه ثم منه علی الارض، اگر اینطوری نباشه که بر اون واقع بشود و بعد از اونجا بپاشد به زمین، اگر اینطوری نباشه فمجرد المرور علی الشیء لا یضر، مجرد این که از اونجا مرور میکند اون ضرر نمیرسوند، اون که نه یکی اون جریانه ملحق به جریانه، داد فرمودید. خب پس بنابراین در مسئله پنجم هم طبق مبانی مسئله روشن هست که اگر مائمتر صدق بکنه، مائمتر کجا صدق میکنه اونجاها حکمش داره، ولی دو جا را فرمودن صدق نمیکنه، یکی اونجایی که بیاد چکه بکند اونجا دیگه مائمتر نیست دیگه اون حکم مائمتر را ندارد، یکی هم اونجایی که بیاد روز چیزی واقع بشود و از اونجا به جای دیگه ترشح بکند اونجا هم مائمتر صدق نمیکند، در فرموده. خب مسئله ششم هم کوتاه است، بخونیم. مسئله ششم، اذا تقاطر على عین النجس، اگر آمد بارید روی عین نجس، فترشح منها على شيء آخر، از اونجا آب و باران ترشح کرد به یه چیز دیگری، مثلا یه عذره یابسه اونجا هست، روی عذره یابسه ریخت و از اونجا ترشح کرد به این طرف، یا فرض فرمایید که یک مرداری هست، یا فرض کنید که حیوان نجس العینی هست مثل سگ مثلا اونجا هست، روی اون میبارد و از اونجا به جای دیگر میپاشه. ببینید میفرماید که اذا تقاطر علی عین نجس، روی عین نجس فرود میاد میریزد، فترشح منها علی شیء آخر، بر چیز دیگر ترشح میکند، لم ینجس یا لم ینجس، یعنی اون چیز دیگر نجس نمی شود، اون چیز دیگر را نجس نمی کند. اذا لم یکن ماه عین النجاسه، اگر عین النجاسه درش نیست، پس فرمودید چون فرق این است که این آب معتصمه دیگه، آب معتصم کی نجس می شود؟ وقتی که تغییر باشد، و اینم تغییر درش حاصل نشد. وقتی تغییر درش حاصل نشده پس پاک، هنوز پاک مونده. پس فرمودید خب پس ولو این که به این نجس برخورد کرد ولو نجس نشد چون تغییری درش حاصل نشده، به چیزی دیگر باز بپاشد، اون باز بر طهارت خودش چی هست آقا؟ باقی هست. ولم یکن متغیرن، اذا لم یکن معه عین النجاسه ولم یکن متغیرن، اگر در اون ترشحات عین نجاست نباشه و متغیر هم نباشه، اون دیگه منجس نیست. دلیل این همون روایت متعددی بود که من جمله روایت مرسله کاهلی، گفت که یسیل علی من ماء المطر ارا فیه تغییر. گفتیم این تغییر مراد تغییر به گل و خاکه، نه اینکه تغییر نجسی. و ارا فیه آثار القذر، این قذر رو هم کردیم به قذارت همون گل و خاک اینها. فتقطر القطرات علیه و ینتزه علیه منه به من والبیتو یتوزه و علاسته فیکیف علاسیابنا. ببینید یکیف از اونجا میشکه دیگه، اون بالا هم که بول میکنن. قال ما بذا بعثون لا تغسله کل شیئن یراه ما علمتر فقط تهور. یا روایات دیگری که در مورد همون چکه کردن بود، مثلا روایت اول هشام بن سالم، ان السطح یبال علی فتصیبه السما فیکیف فیصیب الثوب، که روی اونجا بول میشد از اونجا باران میخورد و چکه میکند. در این چکه ها نجس نباشد، تغییر نباشد، میفرمایند که فقال لا بعصبه، اشکال نداره. ما اصابه هم میدن ما اکثر من، چون ما غلبه کرده، اون مایی که اصابت کرده اون اکثره، یعنی غالبه، یعنی تغییر در او دیده نمیشه. پس بنابراین در این مسئله ششم درسته، در این مسئله هم ما دلیلمون روشن هست، اونم این است که اگر تغییر حاصل نشده ولو این که به این نجس خورده ها، باز بر طهارت خودش باقی هست.
روایات فرمود که جایی که مرحوم جریان هست و آب داره نجاست رو برطرف هست، این غلبه پیدا میکنه، نجاست برطرف میشه خاطر همین، ولی در جایی که قدری به این نجاست میکنه غلبه پیدا نمیکنه. جا مثلا میگه در ما اکثر من، یا مثلا تعدیل رو برده که بیشتر غلبه پیدا کنه پس پاک شد،
اون یه غلبه غلبه پیدا نمی‌کرد تغییر پیدا می‌شد دیگه. در این قطره ما تغییر نمی‌بینیم، تغییر به نجس نمی‌بینیم،
همین قطره رو
فاجعه
می‌بینیم.
غلبه هست، یعنی اگر تغییرتون چک هم می‌کنه قطره چک می‌کنه دیگه. پس وقتی که در این جاها، در این قطراتی که به ما میرسد، حالا به صورت چکه باشد یا به صورت ترشح باشد، وقتی ما آثار نجس را ندیدیم، معناش این است که آب باران غالب شده. آب باران که غالب شد، خصوصا اون مرسله کاهلی دیگه، مرسله کاهلی خیلی بیانش واضح و روشن بود، کل شیء یراه ما المطر فقط طهور، مگر اینکه بله درش نجس را انسان ببیند، اون دیگه باید اجماعی هست که اونجا را دیگه شامل نیست. الحمدلله رب العالمین.